از یاد بردیم.
پس تو دهه همین 1330 دوباره ترجمه شد،
چاپ شده. و کتابی مثل همین کتاب یا بسیاری آثار دیگر که ما کمتر شناخت داریم نسبت بهشون، میتونه اساساً سیر مسئله سفر رو برای ما معنامند کنه. یک کتابی دیگه‌ای که به نظرم جذاب بود، کتابی بود از آقای احسان نوروزی که پا به پا با حاج سیاح، که یکی دیگر از اون سفرنامه نویسان شاخص دوران قاجار هستش، یک سفر معاصر داره دقیقا به همون جایی که حاج سیاح سفر کرده، و این مقایسه بین اکنون و گذشته خیلی اتفاق جذابی رو رقم زده. به نظر من سفرنامه نویسی اون تحفه اساسی که ما از سفر میتونیم به همراه خودمون بیاریم، و اساسا اون جنبه ای از سفر که به حوزه کتاب منتقل میشه، به نوعی در همین ساخت سفرنامه نویسی بیش از هر جا خودشو بروز داده و بسیار مهم بوده در پیشرفت ما و آشنایی ما با مفاهیم نو سفرها. سفرنامه نویسان و مسافران ایرانی اولین کسانی بودند که طلایه‌دار مفاهیم جدید بودند، نه فقط در دوران قاجار، پیشتر از این هم همین بوده. یعنی سفر عنصری بوده که از دلش امر نو به ارمغان می اومده، همونطور که مثلا خب تحفه نو به عنوان کالا مثلا به دست می اومده از مسیر سفر، اندیشه نو هم از مسیر سفر به دست می اومده، و این چیزیه که ما اکنون هم میتونیم بهش توجه کنیم. اتفاقی که رخ داده در حالا دوران معاصر به خاطر، شاید به این خاطر که سفرها کاملا کانالیزه شدند و مسیرها کاملا مشخص، امکان ماجراجویی از دل سفر خیلی کمتر شده، ما کمتر با مفاهیم نو در دل سفرهای معاصر مواجه میشیم، بیش از هر چیز با یک سری کلیشه ها مواجهیم. یعنی پیش از این که مثلا یک سفر حتی داخلی داشته باشیم به مثلا یکی از شهرها، دقیقا میدونیم چه جاهایی خواهیم رفت و با چه چیزهایی مواجه خواهیم شد و تقریبا با همونها مواجه میشیم.
بله،
ماجراجویی چیزی بود در دل سفر که فکر میکنم در عصر نو کمتر مورد توجه
این اتفاق به شکل عکسش هم بود دیگه، که یه سری حالا گردشگران، بازرگانان و نویسندگانی که از اروپا به ایران می آمدن و حتی تا همین مثلا 70-80 سال پیش هم اتفاق افتاد. داشتی صحبت می کردی، یاد اون کتابی افتادم که دهه 80 دو تا کتابش منتشر شد. یه خانم جوانی که در دهه 20 و 30 به ایران و افغانستان سفر میکنه و دکتر سعید فیروزآبادی و خانم مرشد میرمعزی ترجمه میکنن، آن ماری شوارسنباخ که یکیش همه راه باز است که سفر به ایرانه، و یکم مرگ در دوردست که سفر به افغانستانه، که خیلی فضای خوبی رو تصویر میکنه از ایران و افغانستان، خوب به لحاظ جذابیتش میگم، و این هم جزو اون کتابهای خیلی مهمه. خب دومین کتاب خیلی کوتاه میتونی معرفی کنی؟ وقتمون خیلی کمه.
بله، کتاب
دو دقیقه معرفیش
بازخوانی دو کتابی که میخواستم بگم، یکی کتاب بازخوانی سفرنامه های ایرانیان در اروپا از خانم نغمه سهرابی بود، بازخوانی سفرنامه های اروپایی ایرانیان در عصر قاجار خانم نغمه سهرابی، و یک کتاب خیلی جالبی هست از آقای نایل گرین، که این کتاب بر پایه یک سری یک تحقیق جالب توجه که خودش از دل یک سفر معاصر بیرون اومده، سفر معاصر آقای نایل گرین به ایران، و در این حال یک پژوهش کتابخانه‌ای خیلی جدی در کمبریج، چون چند محصل ایرانی بودن در که در دوره حالا اونا هم فتلی‌شاه قاجار به کمبریج سفر میکنن، و اسناد دانشگاه کمبریج نوع مواجهه اینها رو با انگلستان و با شهر کمبریج و با وضعیت دانشگاه کمبریج به خوبی اومده تبیین کرده، چون خب اون ساخت آرشیو قوی که توی اونجا وجود داره این امکان رو واسه پژوهشگر فراهم میکنه که به چیزهای نوعی دست پیدا کنه. و خب از یک منظر اروپایی نوشته شده و بیش از هر چیز یک نوع شیفتگی این چند محصول ایرانی در اروپا، و از بعدی دیگر اون اگزاتیک بودن، اون غریبگی که اینها دارن توی محیط، اون محیط و اون جلب توجهی که میکنن برای حالا غربی ها، که عملا به نوعی یک لایف استایل رو دامن میزنن در همون شهر کمبریج. اینا کتاب بسیار جذاب و خواندنیه و به نظر من خوندنش شاید یک امکانی برای ما فراهم کنه با الگوهای جدید جستارنویسی در اروپا هم آشنا بشیم. از این منظر خوندنش هم مفرحه و هم آموزنده به نظرم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد عرفتی دو کتاب در حوزه سفر و سفرنامه معرفی کردن. خب میدونید که از دوره، اگر از سفرنامه ابن بطوطه بگذریم، در دوره صفوی سفرنامه های خیلی زیادی از غربی ها به بیش فرانسوی ها داریم که بله. ایتالیایی ها و فرانسوی ها که به ایران میان در دوره صفوی
بله.
و خیلی ها هستن بله. ایتالیایی ها و ادامه این ماجرا، 100 سالی تقریبا وقفه داریم به خاطر اوضاع خیلی به هم ریخته سیاسی ایران در دوره زندیه و افشار بله. تا دوره قاجار دوباره بله. این اتفاق هست، حالا اون ثبات نسبی که برقرار میشه و حالا به صورت مستشار یا حالا بازرگان یا به هر شکلی که سفر میکنن، و البته نقش عباس میرزا رو در این ماجرا نباید ندیده بگیریم، و همینطور یه شخصی مثل میرزا صالح شیرازی که میره و خاطرات و سفرنامه‌اش رو می‌نویسه و از همه مهمتر دستگاه چاپ رو میاره اینجا، روزنامه چاپ میکنه، کاغذ اخبار نیوز پیپر رو میزنه که بعد تبدیل میشه به یک جریان بسیار بسیار مهم در مدرنیته و تجدد در ایران. خیلی متشکرم.
ارادتمند، امیدوارم که سلامت و خوش باشید.
شبت بخیر باشه. با احمد عبدالفتی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید. صدای پای شب همراه شما هستیم. در باب سوم گلستان سعدی که در فضیلت قناعت، حکایت بسیار خوشخوانی هست که هرچند در فضیلت قناعت سعدی این رو حکایت کرده، اما میخوام در باب سفر این رو بخونم. بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی
خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است. باز گفتی نه، که دریای مغرب مشوش است. سعدیا، سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود، بقیت عمر خیش به گوشه‌ای بنشینم. گفتم کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد، و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی، تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این هم از کثیر السفر بودن تاجری که با اون سفری که میخواست از گوگرد پارسی تا دیبای رومی و برد یمانی دوباره برگرده بیاد به پارس، که خودش خب یه عمر طولانی میخواد، صحبت کرده بود با سعدی. دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
خب بخش ادبیات کلاسیک، کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
اولی یه چیز بگم بعد بریم سر بحثمون. چند وقت پیش بود یکی از دوستانی که برنامه رادیویی رو میشنید گفت که شما که خب حتما توی برنامه که وارد میشین قبل برنامه هم دیگر دیدین، سلام علیک کردین، این که میایین میشینین تو برنامه خیلی گرم دوباره با هم سلام علیک میکنیم، حکایتش چیه؟ برای مخاطب گفتم که خب آره شاید اینا، ولی الان من همین الان آقای خالصی رو دیدم و چون تازه رسیدن به خاطر این بود. این همیشه برای سری دوستان سوال بود. خب بریم سر سفر.
مصنوعی ما رفتار نمی کنیم. من واقعا حتی اگر شما رو دیده باشم اینجا دوباره سلام بکنم، تلاش میکنم که سلامی باشه برای شما و همه مخاطبان.
بله، خدمت شما عرض کنم که در برای سفر صحبت کردیم با خانم شهید سالس، یه اشاره به سفر قهرمان کردیم و اون الگوهای داستان پردازی که بود و کمپل اینها رو استخراج کرد و اون مراحل اصلی که خب یه بخشش کاملا اسطوره‌ای بود. با احمد ابوالفتی هم که شنیدید اشاره کرد به سفرنامه‌هایی که در دوره قاجار ایرانیان نوشتند از سفرهاشون به اقصای غور به جاهای مختلف. اما در دوره‌های قبل خب سفر خیلی سخت بود و وقتی که کسی سفر حجی می‌کرد کم کم یک سالی در رفت و آمد بود و تا برو بیاد. خب ما یه تعدادی آثار داریم در ادبیات کلاسیکمون که هم از جنبه ادبی اهمیت دارن، هم جنبه مطالعات فرهنگی که برای کسانی که میخوان درباره رسم و رسوم و آیین‌ها اطلاع داشته باشن، هم به لحاظ تاریخی و حتی جغرافیایی. حتی کتاب‌هایی که حتی میگم کتاب مثل اون کتاب سیستان و اینها هم اطلاعات خیلی خوبی رو میداد ولی ساکن بودن. یه سری کتاب‌ها اینجوری بودن، یه بخشی کتاب‌ها بودن ملل و نهل بودن که درباره آیین‌ها بودن. اما یه جای خود نویسنده میرفت میچرخید، سفر میکرد. فکر میکنم مثلا ابوریحان یکی از اونها بوده که میرفته سفرنامه نمینوشته، اما حاصل اون نوشته رو میومده، اون سفر رو میومده مینوشته. اما کسی مثل ناصر خسرو خب اهل سفر بود و سفرنامش هم که معروف و یا سعدی که حاصل سفر رو آمده و در کتاب نوشته. پیش از این من اول برنامه گفتم قبلا که صحبت کردیم شما یادمه که از سفرهای حتی درونی و معنوی در ادبیات صحبت کردید، اما خب امشب حتما یه رویکرد تازه تری دارید.
حالا اگر مجال بود راجع به اون چیزی که سیر افاق و سیر انفس یا سیر معنوی و درونی میشه صحبت خواهم کرد، اما چون این مباحث تکرار شده اجازه بدید از همون ناصر خسرو آغاز بکنم بحث رو که شما اشاره کردید بعضی متن هستن که جنبه ادبی دارن و جنبه مطالعات فرهنگی یا شناخت اجتماع و تاریخ. مسلما سفرنامه ناصر خسرو قدر مشترک ادبیات و تاریخ و اجتماع است، یعنی به عنوان یه متن ادبی و زبانی در دانشکده ادبیات رشته زبان و ادبیات فارسی تدریس میشه، نه به عنوان متن تاریخی، و مسلما یک منبع مهم تاریخی و اون چیزی که حالا امروز گفته میشه مطالعات فرهنگی است. احوال ناصر خسرو در اون تنبه ابتدایی سفرنامه با اون قلم واقعا دلربا و شیرین و جذاب و سحرآمیز و طنز در برابر اشعار ناصر خسرو، در مقابل اشعار ناصر خسرو و کتابای حکمی که داره، زاد المسافرین و آثار دیگر که بعضا حالا منتصف هست بعضا هم صحت انتصاب اونها به حکیم ناصر خسرو موثق شده، در اونها در شعرها در قصائد ما جدیت و وقاری میبینیم یا انسان فکوری که تحمل میکنه. در سفرنامه واقعا سفرنامه است و گزارش احوال و بیان طنزآمیزه، و از این جهت از اون تفاوت نوع نگاهی که در سفرنامه نوع بیان و نه فقط نوع نگاه، نوع بیان و نگارش کتاب متفاوته در برابر سایر آثار. از این جهت هم حالا کسی بخواد بررسی بکنه جای کار داره که چطور اینقدر انفکاک وجود داره بین شخصیت ناصر خسرو در سفرنامه و تمامی آثار دیگر، حالا چند کتاب منصور و تمامی اشعار، یعنی به این روانی نیست.
با این حساب نمیتونیم بگیم این سفرنامه کاری یه آدم ناصر خسرو دیگه
دیگه. این هم گفته شده در دور معاصر بیشتر همتون چند دهه اخیر مطرح شده، یه نظری هم هست. خیلی
تایید نشد؟
نه تایید نشد. من یه مقدار همدلم ولی جای کار داره، حتی تحلیلای صورت
که کار ناصر خسرو نباشه
ممکنه واقعا خیلی عجیبه. شما زاد المسافرین رو بخونه و خیلی عجیبه از جهت نثر دارم عرض می‌کنم. البته کسانی که مدافع نظر هستن و نظر دیرپایی است که سفرنامه ناصر خسرو مال حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی یمگانی اسماعیلی مذهب هست، نه اونایی که این خیلی ریشه داره، بنابراین قدرت و کمیت و کیفیت با کسانی است که معتقدن صاحب سفرنامه و آثار یکی است. درصد این یه مقدار بحث آکادمیکه. اما یه سفرنامه هم گفته میشه باز در تاریخ که نیست، سفرنامه به غرب ببخشید به شرق، یعنی به شرق بلخ، به منطقه
چین و
ماچین و خوتن و اون جور جاها که هیچ اثری از این
کتاب نیست،
هیچ اثری نیست، هیچ نقلی نیست. و خب معمولا نسخه هایی که از بین میره ما در منابع بعدی داریم که چنین کتابی گفته شده، بله، ولی این نه، از این اثر ما هیچی نداریم. یه داستانی هم از حالا چون احوالات روحی ناصر خسرو بیان میکنه و از جهت شناخت اجتماعی، من نقل به مضمون میگم، خیلی خلاصه گفته میشه که در بعضی از نسخه های سفرنامه این هست، در بعضی ها نیست. این قصه، این داستانی که میخوام نقل کنم، ناصر خسرو بیان میکنه که من به شهری رسیدم و احتیاج داشتم که کفشم رو تعویض بکنم، حالا نعلین یا کفشی که پای افساری که بوده، و رفتم سر یه چهارراهی، کسی بود اونجا با درفش و مخلفات، و دادم که کفشم رو تعمیر بکنم. بعد دیدم سر سوق، سر بازار اونجا، و شلوغ جمعیت ایستاده و سر و صداست، هیاهوست، جیغ و داده. این کسی که با درفش بود و داشت کفشم رو تعمیر کرد گفت یه لحظه واستا و من برم اونجا. رفت، دقایقی بعد برگشت، اون هم همه بود، اون هیاهو بود، و دیدم که این درفشش که کفش من رو بم تعبیر میکرد خونالوده و پاره گوشتی هم برو هست. و گفتم داستان چیه؟ من دارم به زبان امروزی محلی به ام میگم. گفت اونجا کسی بود که شعر ناصر خسرو ملحد زندیق رو میخواند، و رفتیم بالاخره حکم رو اجرا کردیم، و گفت من در شهری نمیمانم که شعر ناصر خسرو رو بخوانند و قرائت بکنند، و از اینجا رفتم. این البته قصه ایست که خیلی هم چیز نداره، ولی حالا شما مطالعات فرهنگی، یه عده میگن که این وقایع در تاریخ ما تکرار شده، گفتم به عنوان نکته
این مگه نقل از خود سفرنامه نبود؟
این در بعضی از نسخه ها نیست. بله در بعضی ها هست. البته این لحاظ بکنید که من اون نکته که گفتم که خیلی متن متفاوته اون دکتر من یه تصحیح بکنم، ما نسخه هایی که از نسخه هست البته باز چند دهه اخیر در هند ظاهرن نسخه های جدیدتری از سفرنامه ناصر خسرو پیدا شده، جدیدن پیدا شده، اما نسخه ها قدیمی ترن یا اقدم هستن و این که حالا بحث اقدم اصلا نسخ و اون قصه ها هست در وضع اونا در اون نسخه های جدید اونطوری که نقل شده چون هنوز تصحیح نشده منتشر نشده نسخه حدود فکر می‌کنم حدود مثلا 15 سال پیش تا داستان تنبه ناصر خسرو در اونها نیست و یا فرض بفرمایید بخشی داره که در سفرنامه هایی که منتشر شده و تصحیح شده نیست و اون هم ارتباط با خلفای فاطمی است.
بله.
حالا اینکه باید بحث آکادمیک صورت بگیره که این حذف شده اضافه شده اونها بحث لغت شناسی و متن شناسی است که دیگه خارج از موضوع است.
حالا یه سوال، خود متن سفرنامه حالا اصلا فارغ از این که این ناصر خسرو نوشته باشه یا یه ناصر خسرو اصلا با اینا کاری نداریم، خود این متن به منزله یک متن مکتوب ادبی تاریخی فرهنگی سفرنامه ای چه بخشش برای شما جذابه؟ نصر طنزش
مثلا اون داستان حمامی که میره مثلا بیت
حمام همون می‌خواستم بگم
طنز و این خیلی برای من یه مقدار من در حد خودم نمیدونم که بگم مؤلف این کتاب دقیقا چه کسی است، این که میگم همدلم که
میگم مثلا به خاطر
این طنز نه به خاطر این طنز اینقدر طنز متفاوته نگاه طنازانا چه این داستانی که الان من نقل کردم چون داستان ها داستان های دیگر حتی تو بیان انتباهی که داره یه صمیمیت عجیبی است که از یک حکیم فیلسوف متفکر آره یه مقدار دوره. حالا اگر امروزی‌ها باشن اینا منتقدان امروزی خیلی جسورن یه کلماتی به کار میبرن دو شخصیتی چند شخصیتی است گفتن ما که وارد این فضاها نمیشیم
میشه توجیه کرد.
آره میتونن بیارن از نویسندگان دیگری که ما مثلا این نوع تفاوت نگرش و نگارش رو داشتیم اما فاصله مقدار زیاده.
علاقه شخصی شما به سفرنامه از دوران دانشکده شکل گرفت یا قبلش بود؟
قبلش. در دانشکده ما خوندیم بله گزیده سفرنامه رو الان بیاد نمیارم مقدار حافظم ضعیف شده و کدوم استاد خوندیم یاد نمیرم ولی از قبل
اون چیزی که باعث شد سفرنامه ناصر خسرو برای من جذاب بشه شاید مثلا تو 15-16 سالگی خسی در میقات جلال رو که میخوندم اونجا جلال ارجاع میده مدام به سفرنامه ناصر خسرو که ناصر خسرو تو قرن پنجم اینو دیده من الان تو قرن مثلا 24 هم دارم این با 1000 سال فاصله من آمدم و دو تجربه اگر میگه اون یومگانی اینو دیده بود توی مکه من این رو الان در مکه و مدینه دارم این برای من خیلی جالب بود.
شما چون با جلال آغاز کرد من طول بحث حج که اشاره کردید خسی در میقات که سفرنامه حج جلاله برای من ناصر خسرو در اون قصیده معروفی که در مورد حج هست که حاجیان برمیگردن از مکه و یکایک اعمال رو از اونا میپرسه اتفاقا اونجا برای من ناصر خسرو قابل فهم کاملا و شاید حتی با اون شروع کرده باشم یعنی اون معنای باطنی و تعویلی رو در سفر بسیار بسیار مهم حج شاید هم افراطی باشه یعنی اون این که شما در هر یک از آداب و رسوم و ارکان سفر حج باید معنای باطنی تعویلی معنوی درونی رو و حتی بطن بطن رو دریابی ممکن افراطی باشه خیلی هم همدل نمیشه ولی اونجا به نوعی میشه گفت در بحث سفر هست شاهکار. من حالا از ناصر خسرو بکنم به چند سفر مهم اشاره بکنم و ما در تاریخ ادبیات فارسی سفرهایی داشتیم که برای زیارت بوده گفته شده سفرهایی بوده که ناشی از یک انتباه و تحول درونی است مثل سفر ناصر خسرو و سفرهای دیگران. بسیاری از عارفان و اهالی زود برای استماع حدیث سفر می‌کردند و فرض بفرمایید که قصاب آملی می‌اومده نزد شیخ ابوالحسن خرقانی که حدیث بشنوه به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم. اینها از بعضی سفرها هم به نوعی امروزه بهش میگیم فرار و اون هم سفرهایی است که به خاطر حمله مغول
مثلا مولانا با پدرش
مهمترینش مشهورترینش و هنوز مشکل دارترینش بعضی از این دوستان امروز هم ایراد میگیرن و نقصی میدونن سفر نه مولانا که پدر مولانا بود گفت مولانا خردسال بوده که ظاهرا با حدود 400 نفر یعنی یه کاروان بزرگ نمیتونه فقط خانواده باشه احتمالاً مریدان و پیروان که حالا سفر مشهوری است از بلخ آغاز میشه به نیشابور و اون دیدار عجیب با عطار نیشابوری و بعد حجاز و حالا بعد از حجاز حالا عراق عرب و در نهایت ساکن شدن در اون منطقه و غونیه و بعد سفر عجیبی است.
بعد از اینکه اونجا بهاءالدین ولد از دنیا میره، مولانا دوباره به سفر میره و جایی در دمشق اولین بار شمس
سفرهای میره. بله به دمشق، ولی خب اونجا رو یه منطقه حساب میکنن دیگه. بله سفر به دمشق خیلی بود. حالا من اگر فصلی رو غزالی بگم، این دمشق رفتن یه مثل بغداد بوده که حالا نظامی ها بودن و پایتخت خلافت. دمشق هم یه شهری بوده که خیلی ها بهش رجوع میکنن. سعدی هم رفته، غزالی هم رفته و دیگر. یه پاسخی مولانا در بیتی داره به کسانی که ایراد میگیرن از خانواده جناب مولانا بهای ولد که چرا فرار کردید از برابر مغول، که البته واقعا مشخص نیست واقعا فرار از برابر مغول باشه. دی میگن یک کدورتی با سلطان عصر بود خواهد شد، دی میگن نقار و کدورتی با فخر رازی بود. اما مولانا یه بیتی داره میگه: تو ز تاتار هراسی که خدا را نشناسی، که 200 رایت ایمان سوی تاتار برارم. ادعای شاعرانه قشنگیست. و نجم رازی صاحب مرصاد العباد که اون هم خب به شکل بسیار عجیبی رها کردن خانواده در برابر حمله مغول و پناه بردن به آسیای صغیر و نگارش یک کتاب بسیار بسیار معظم در حوزه ادبیات عرفانی مرصاد العباد، که خب اینم باز ابتدای داستانی مشکلاتی داره، خودش هم یه توجیهاتی داره که رها کردن همه خانواده و خاندان در برابر مغول، امروز هم با معیارهای امروزی اصلا نمیتوان تایید کرد، تکذیب کرد، قضاوتی کرد، داوری داشت، توجیه داشت. فقط میشه اینها رو خوند، چون اصلا فضا بسیار بسیار متفاوته. و خب در برابر اون علاوه بر اسطوره و اسوه عرفان اسلامی در زبان فارسی، یعنی عطار نیشابوری، ما نجم کبرا رو داریم، کسانی که به شهادت رسیدن در برابر حمله مغول، مقاومت کردن. میگم جدا از خود عطار که بسیار بسیار برجسته است، اینها سفرهای متعددی بوده که برنامه. حالا کسانی بودن، شما اشاره خوبی کردید اتهام به ابوریحان بیرونی، که سفرنامه به معنای روال امروزی نداریم، ولی حاصل علم و دانش و معرفتی که در طی سفرها دارن در آثار علمی خودشون نگاشتن، از جمله سفر معروف ایشون به هند، که اون هم سفری بوده که به نوعی دانش باستانی رو از هند، هندوستان و احوال و عقاید و آراء برهمنان هند به ما منتقل کرده. یا باز ابن بطوته که یکی از مشهورترین بالاخره مسافران عالم باستانی است و اون سفر مثلا گفته شده تا قوم اسلاو رو هم دیده، یعنی در منطقه نزدیک به سیبری قوم اسلاو رو هم دیده، و بیاناتی هست، ترجمه خوبی هم از این کتاب داریم. و اون داستان مشهوری که در چین در رودخانه ای دید که بله شعر سعدی رو میخونن کنیزان، و این نشان دهنده این نفوذ زبان فارسی تا اونجا دونسته شده، که به نظر من اتمان البته بیان خوبی داره و میشه نقل کرد، ولی مسلمان معیار خوبی نیست، چون زبان فارسی بیشتر از اینها که فقط بله. چند نفر اونجا بخونه
120 سال فاصله داره فکر میکنم ابن بطوطه با سعدی،
یا کمتر، حتی کمتر. سعدی رو به عنوان کسی که سفر زیاد رفته
بله.
میگین
بله.
خب در موردش حافظ هم بگین که اصلا سفر اما اجازه بدید من به یه سفر دیگه هم اشاره کنم. سفرهایی که گفتم عارفان داشتن، عالمان، یکیش استماع حدیث بوده. این هم نکته عجیبی است که برای شنیدن حدیث ها و روایات و مأثورات و سلسله سنت های هر حدیث و علومی که مرتبط هستند و همراه هستند با علم حدیث و حدیث شناسی، یعنی علم درایه، علم رجال و تمامی علوم دیگر، ظاهرا سفر یک انگیزه و موجب اصلی محسوب میشه. در بسیاری از تذکره ها میخونیم که فلان عارف، شاعر، حکیم برای استماع حدیث به فلان شهر رفت و نزد اون استاد بود. خود این رو هم همراه کردن با سلسله سنت ها، یعنی اینکه فلان عارف، من مثال نمیزنم چون همشون تقریبا همینه، همشون حتی همراهان بایزید و قرون ابتدایی عرفان اسلامی که بیشتر بر کشف و شهود هست، هنوز اون دایره گسترده ارتباطات شاید شکل نگرفته در زبان فارسی که منتقل بشه، بازم استماع حدیث رو داریم. و افرادی هم بودن که حالا به دلایل اجتماعی ترک کردن، کسانی هم به خاطر علم به معنای دقیق کلمه در روزگار باستان مهم. علم رو به کار ببریم، یعنی معرفت که همراه هست با فلسفه، با کلام، با حدیث و تمامی علوم دیگر، حالا یه چیزی نزدیک به دانش هم میشه. و اون هم سفرهای غزالی است. گفته میشه که خب غزالی از طوس به همراه برادرش سفر میکنن. راه این دو برادر که هر دو حکیم هستند و هر دو تا تبحر دارن، تسلط دارن در معارف کلاسیک اسلامی و زبان فارسی هم برای اونها پخته شده است و زبان عربی به عنوان زبان بین المللی جهان اسلام، یه مقدار راهشون جدا میشه.
بله.
ظاهرا ابو حامد غزالی بیشتر به سمت منطقی کردن گزاره‌های وحیانی یا بیان همراه با استدلال میره و احمد غزالی هم طبیعتا اهل کشف و شهود و مکاشفه و شعر و بیان ذوقی.